قصلیت به همینه، فقسلو وجوهکم و ایدیکم، قصلیت به همینه که ید را بشورد، توابعش هم موها که توابعش هست بشورد، قصلیت همینه دیگه، عرفن همینه. دیروز بحثش کردیم که ما نیازی به اون سیه زراره که در تنقی استدلال کرده نداریم، مضافن که استدلال نادرسته. مشکل در جایی که این شعر کثیف باشه و زیاد باشه، افرز که بله شعر زیادی روی دست شخص قرار دارد و شستن بشره نیاز به تخلیل دارد، باید آب را در خلال موها ببرد. اینجا دو تا بحث، اولا شستن خود مو لازمه یا نه، ثانیاً شستن احدهما مجزی یا نه. ممکنه کسی بگوید که اصلا شستن مو اینجا لازم نیست، باید بشره را بشورد، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم معناش بشره شد به نظر اینها. آیا شستن این مو لازم است یا لازم نیست یه بحثه، آیا شستن عهده ما مجزی هست یا نه یه بحث دیگریه. در تنقی فرموده که شستن این مو لازمه، چرا؟ به حکم اون سعیه دیروز خوندیم، سعیه زراره، که فرمود ولا یدع من یدیه شیئن الا قسله. شیئن را ایشون اینجور معنا می کنن، یعنی هر چی روی دسته، نه از دسته، هر چی روی دسته. خب مو هم شیئنه دیگه. فرموده درسته که فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم اینو نمیگیرد، ادله عامه شامل این نمیشود. چرا؟ چون ادله عامه ظاهرش بشره یه، فاغسلوا وجوهکم یعنی بشره، ایدیکم یعنی بشره، شعر نمیگیره. ما که در وجه گفتیم شعر لازمه به دلیل خاص بود، اینجا دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم که شعر باید شسته بشه. دلیل خاص همون سیه زراره که دیروز خوندیم، ولا ید من یده شیئن الا قسله قال الله تبارک و تعالی فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. بله باب 15 حدیث چند بود؟ حدیث 3 دیگه، همون سیه معروف زراره و ابن بکیر. این راجع به قسمت اول که شستن شعر واجب است. خب ما دلیل ایشون را گفتیم ناتمام است. این که ایشان فرمودن صحیح زراره امر کرده به قسل کل شیئن علل ید فل ید، گفتیم نه این استدلال ناتمام است. ولا ولیس له ان ید ان من یدیه شیئن من یدیه، یه همه آیه شریفه را میفرماد دنبالش هم داشت، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، شما هم که میگید بشره، وجه را حمل بر بشره میکنید، ید را حمل بر بشره میکنید، این هم بشره را میخواه بیان میکنه. ان حق و الانصاف یا ظهورش در یده که شما بشره معنا میکنید، یا لااقلش مجمل صاف نیست که آیا میخواد بشره را بگوید یا ما علل بشره را. این استدلالی شد سیه زرارنا تمامه، لذا ایشون که فقسلو را فرموده مراد بشره دلیل نداره که باید موها را بشوریم، دلیل نداره. اما اون چه در ذهن ما بود که بس کردیم، گفتیم نه فقسلو وجوهکم و ایدیکم، میگه دست رو بشور، صورت را بشور. دست شستن دست بینه که این موها را بشوری، بشره را نمیگه، فقط میگه دستت بشور. شستن دست بینه که این موها، کسی اگر موهای زیادی داره پدرش به پسرش میگه برو دست بشور، رفت زیرا را شست آمد، میگه دست نشستی، اینجا که من میبینم نه باید بشوری، اینه که محل لایه عرف اینجور میگه. ما در مطلب اول که شستن اصل شعر باشن، میگیم اصل شعر قصدش واجب است، در کثیف داریم صحبت میکنیم، رقیق را همه قبول دارن. به حکم خود آیه شریفه فقصل و وجوهکم و ایدیکم، قصل ید به همینه که موهاشت بشونه. و اما مطلب دومی خیلی مهم نیست، مهمش مطلب دوم هست. اون جز بشره هم میگه بشره شستی، چربن باشن مردم میگن بشره شستی، ربطی به مو نداره. نه بابا، خودش گفته با دلیل خاص میگیم، آیه قرآن نمیگیره موها را با دلیل خاص، مثلا تابه میگم دلیل خاص از باب تبعیت میگه ایشان، نگاه کن مثل تنقیه را درست ملاحظه نفرمودید، از باب یا ملاحظه نفرمودید یا درست. خب و اما مطلب دوم که این مهمه، آیا در جایی که مو زیادن هم بگه مو را باید بشوریم، آیا شستن این مو کافی از شستن بشره یا کافی نیست؟ ما در مطلب اول ادعا کردیم مو را باید شست، حالا به دلیل خاص ایشان یا به دل عامه، آیا شستن زیر این موی کثیف، موی زیاد واجب است، تخلیل واجب است یا واجب نیست؟ فرمودن مشهور قائلن که رسوندن آب به زیر پوست واجب است. شیخ انصاری ادعای اجماع کرده، فنده اجماع داریم بر این مسئله، ولیکن در مقام مرحوم کاشفالغطا قائل شده که شستن روی مو کافیه، شستن زیر مو که اسمش تخلیله لازم نیست. این که شهرت اجماعه اینا مدرکیه، اینا قیمتی نداره، نمیشه اینا اعتماد کرد، باید ادله رو ببینیم، ببینیم مقتضای ادله چیست. شهرت اجماع اینا محتمل المدرک هست و در اصول بحث شده که شیء اجماع محتمل المدرک حجیت ندارد. باید مدرک رو نگاش کرد، از نظر مدرک مسئله اولا باید ببینیم مقتضی برای، خوب دقت بفرمایید، اولا مقتضی برای وجوب قسل بشره موجودن یا موجود نیست، و ثانیا اگر مقتضی موجوده مانع داره یا نداره. اما وجود المقتضی خب مثل معلوم آقای خویی میفرمون مقتضی داره. چرا؟ چون معنای فقسل و وجوهکم و عیدیتون یعنی بشره، اینجایشون راحت تره. رو مبنای این که رو استظهار بشره از آیه شریفه مقتضی برای شستن لزوم شستن بشره تمامه. مقتضی داریم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، میگه بشره را شستنش واجب است، جزء وضوی کفایت نمی کنه. خب ایشون راحت دیگه، ایشون میگه بشره را فاغسلوا، میگه موها هم اون سیه زراره میگه تماما هر دو را باید بشوری. اما بنابر اون استظهار دیگر فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، کسی دیگه گفته دستت بشور. شستن دست با صورت فرق نمی کنه. چطور اگر کسی صورتش ریش داره روی همون ریش ها را بشورن، آب را به اون زیر نرسانن، میگه شستن صورتش شسته دیگه. در یمن فرضی اینها، در یمن اگر فرض بکنید موهای مو اونقدر زیاده مثل لحیه مو رویده، ماشاءالله موی زیادی رویده، آب بریزن به راحتی اون زیر نمیره، باید تحلیل بکنه. نه ما میگیم فقسل و وجوهکم و ایدیکم، میگه دستت بشور یعنی همون روی موها به زیر رسوندن لازم نیست. این که مقتضی موجوده یا موجود نیست بنده اینه که مراد و ظاهر آیه شریفه امر به غسل بشره، مقتضی موجود، امر به غسل یده اما از بشره، در جایی که بشره ظاهره و شر در جایی که بشره ظاهر نیست، رو مبنای استظهار دوم مقتضی موجود نیست. اینه که ما گیر داریم فرض بفرمایید کسی موی دستش مثل لحیهش بلنده نیاز به تحلیل داره، بگیم نه فقسل وجوهکم، میگه که دست بشور، شستن دست اینه که روی موها بشورید تمام شده. ما میگیم مقتضی برای وجوب تحلیل ناتمام. خب حالا اگر کسی گفت مقتضی تمام، آیا مانع دار یا نه؟ ظاهرا مرحوم کاشف الغطا مستندش وجود المانع، ایشون فرموده مقتضی برای وجوب تحلیل موجوده ولی مقتضی مانع داره. مانع چیه؟ مانعش روایت صحیحه زراره است. صحیحه اسمال زراره در باب 46 و به اسنادهی حدیث دو، به اسناد شیخ طوسی عن الحسین بن سعید سند تام اجلایا عن حماد، بقیشم جلیل عن جلیل عن حماد عن زراره قال قلت له ارائیت من ما کان تحت الشر، اونی که تحت الشر چی میشود چیکار باید کرد؟ قال قاعده به دست داده حضرت، کل ما احاط به شر فلیس للعباد ان یغسلوه ولا یبحثوا عنه ولکن یجری علیه الماء. اما کل ما هر چیزی که احاط به شر وجه باشد چیزی که احاده، یک باشد چیزی که احاده بشد. معلوم کاشف الغطا مستندش این سیه زراره است. آیه قرآن فرمود بشرا را بشو، اطلاق دارم موداری یا نداری، این خاصه. این سیه میگه اگر موداری بشرا لازم نیست، مو کفایت میکنه. سیه زراره مقید آیه شریفه است. خب خیلی مهم نیست، حالا شما بگید آیه شریفه مقتضی داره تخصیص خورده را کاشف القطا، یا بگید نه آیه شریفه مقتضی نیست و هم دیگه مهم بشور این سیه زراره مقید آیه قرآنه، کل ما هم معید آیه قرآنه. آیه شریفه بشره را بگوید این مخصصه، آیه شریفه شعر را بگوید این معیده. راه ها فرق می کنه و الا نتیجه واحده که شستن موهای دست در جایی که زیاده، این زیادی از خود روایت می فهمیم ها، روایت میگه احاقه، روایت میگه بحث نکن، معلوم میشه رسوندن آب نیاز به تحلیل دارن، نیاز به زحمت دارن. کل ما احاط به شر فلیس للعباده ان یحصلوا ولا ینقصوا عن، موهای کمو نمیگیره این روایت، موهای زیاده مثل لحیه، حالا اگر دستم مثل لحیه شد داخل العموم. اینه که فرمایش کاشف القطا با دو طریق قابل اثبات هست. جواب دادن از مرحوم کاشف القطا در تنقید در مستمسک و دیگران، فرمودن این فرمایش کاشف القطا درست نیست. چرا؟ به چه بیان؟ فرمودن این سیه زراره عموم نداره، علی رغم این که کل داره، کل ما احاطه، ولی گفتن این ما عموم نداره، این ما مراد وجه هست. کل ما یعنی هر وجهی که احاطه بهش شد، نه هر چیزی، عموم نداره. به چه بیان؟ معلوم آقای حکیم فرموده که این کل ما احاطه این زین، این روایت مستقله نیست، این زین اون سیه زراره هست که سؤال کرد ما حد الوجه، حد وجه را سؤال کرد. بله، ما حد الوجه از در باب ظاهرا همون پونزه باشد، باب هفته حدیث اول، قال لعبی جعفر علیه السلام اخبرنی عن حد الوجه. فرمودن سؤال از حد الوجه در زیلش پشت سر بعد از اینکه حضرت فرمود ارزش اینقدر، طولش اینقدر، صدق جز وجه نیست، زراره فرمود در عین به من بفرما که کل ما احاطه، این هر چیزی که از صورتی که سوال کردم احاطه به شر، این چجوریه؟ حضرت فرمود که کل ما احاطه به شر قصدش واجب نیست، این ما مراد وجه هست، چون این روایت ذیل صحیح زراره است. ذیل صحیح زراره است، صحیح زراره که راجع به وجه است، پس بنابراین مراد از ما یا وجه یا لااقلش عموم نداره. این فرمایشی که در مستمسک آمده تنقی و دیگران جواب دادن از کاشف الغطا. خب ما با در هر دو مرحله، در دو مرحله باید بحث بکنیم. اول اینکه میگید زیله، به چه بیان میگید زیله، به چه دلیل میگید زیله، و ثانیاً این که زیل شد عموم نداره چه بیان. این فرمایش مستمسک نیاز به دو مقدمه داره، دو مرحله داره. اولا این زیل، ثانیا زیل که شد عموم نداره. اما زیل است یه معیداتی داره که زیل نباشه، یه معیداتی داره که زیل باشه. به ذهن ما اینه که زیل، همونطور که در مستمسک فرده زیل، اما معیدی که زیل نباشه. شیخ طوسی این جمله را به نحو مستقل روایت کرده با این سند که الان خوندم، به اسنادی، به این سندی که خوندم از حسین بن سعید، به اسنادی عن حسین بن سعید عن حماد عن زراره قال قلت له ارعی. اینو با یه سند نقل کرده جداگانه، اون موحد الوجه را که روایت کرده اینجوریه، بعد اون روایت، روایت صدوقه، بعد اون روایت را خلینی هم نقل کرده، بعد شیخ از خلینی نقل کرده. اون روایت موحد الوجه را شیخ به سند خلینی نقل میکنه، و اما این که حسین ابن سعید اینا صحبت نیست، این روایت را شیخ به سندش از حسین ابن سعید نقل میکنه. سندا با هم فرق میکنه. اولا در دو جا آورده شیخ طوسی، اون روایت را یه جا آورده، جز زیل اون نیاورده، همین مستقل آوردن. ثانیاً اون را با یه سند آورده، اینو با یه سند آورده. ثالثاً خلینی اون روایت را آورده در کافی، این زیل نداره. اینم معید اینه که این زیل اون نبوده که خلینی نیاورده. خلینی که این روایت حد الوجه را نقل کرده بدون این زیل، پس معلوم میشه این زیل اون نبوده که کافی نیاورده. این مجموعه مؤید اینم که این یه روایت مستقله، نه این که زیل باشه. و اما از سوی دیگر، که این زیل باشه، صدوق که این روایت ما حد الوجه را آورده، صدوق در آدرس دیروز میدادیم در فقیه صفحه 45، نمیدونم صفحه 28، اونجا که آورده این ما احاطر دنبال ما حد الوجه آورده. صدوق که نقل میکند، این دو صدوق دنبال ما حد الوجه آورده، یک، پس معلوم میشه زیل. دو، همه این روایات به حماد میرسه عن زراره. بعیده که بگیم مثلا دو بار سوال کرده زراره، دو تا روایت بوده. یک بار سوال میکنه از حد الوجه، باز یک بار دیگه سوال میکنه از ما احاطه. مساعد اعتبار و استحسان و اینا اینه که وقتی سوال کرده از وجه، دیگه اونم پشت سرش اینا رو آورده دیگه، موها چی میشه، دخیه چی میشه. بعیده که زراره همه این روایات میرسه به حماد عن زراره. این بعیده که دو بار مثلا مطرح کرده و دو تا روایت جداگانه از هم باشه. اینم یه جهت. یه جهت سومی هم که خود متن روایت هم معلوم میکنه که این در تروی هم هست. متن روایت هم با همین سازگار که دنباله باشد، ابتدایی نباشد. ببینید قلت لهو ارعید ما کار تحت الود، اونی که زیر مویه چیه؟ این سال ابتدایی معنی داره. آقا زیر مو چی میشه؟ زیر مو آقا اولش از یه چیزی سوال کرده باشه که بعد برسه به بله زیری که مو داره. باید اینجور باشه دیگه، از اولش اقلاییت نداره. آقا زیر مو چی کار باشه؟ بله زیر مو این خب چیکار چی حالا؟ خب میخواد چیکار کنید؟ برای وضوعه، برای غسله، برای تطهیره، برای چیه این؟ از چی داری سوال میکنی؟ بعد نفرموده در تنقیف، مثلا این سوال معنا نداره، ابتدایی باشه، این باید دنباله باشه. ما همینطور تو ذهنمون هست، فرمایش صدوق که اینا را آورده، درسته شاید صدوق ادوام جمع در روایت هست، اینا شاید دیگه. این که صدوق اینا را با هم آورده، این که مساعد اعتبار همینه که دنباله باشن، و اینی که خودی سوالم سوال عرفی سوال ابتدا ان اینجور سوال شده باشن، ذهن عرفی نمیپسندد. همه اینها جمع بکنیم در اون شواهد میچربه. چرا میچربه؟ یک کلمه، این شواهد بر شواهد تعدد میچربه. چرا؟ چون تقطیع یک امر متعارفی بوده. شما میگی شیخ دو جا آورده، خب تقطیع کرده، تقطیع امر متعارفی بوده. کوهینی نیاورده، اونم تقطیع کرده نیاورده. چون تقطیع یک امر متعارفی بوده بین رواد، لازم نیست تقطیع فقط از شیخ باشه، بقیه هم تقطیع میکردن. چون تقطیع یک امر متعارفی بوده، شواهد ذیل بودن میچربه بر شواهد مستقل بودن. اینه که لا یبعد که این روایت زیل همون روایت زراره که سوال میکنه ما حد و لا ید رو. خب حالا اگر کسی گم نمیچربه چیکار بکنیم؟ شک، نوبت به شک رسید، نمیدونیم زیله یا نه، باز میگیم عموم احراز نمیشه. اینه که یا زیله است لا ید رو، یا لاغل شک داریم. هنگه شک کم داریم زیله یا نه بحث خواهیم کرد. اگر عموم نداشته باشد، با شک هم عموم ندارد. اگر زیلیت مضر باشه به عموم، فرق نمی کند. احراز بکنی زیله، شک بکنی زیله، عموم منعقد نمی شه. این مرحله اولا که آیا مستقله یا زیله، لا یبعد که زیله. اما مرحله ثانیه، اگر این جمله زیل باشه، عموم براش منعقد نمیشه. هلما احاط، این ما براش عموم منعقد نمیشه. چرا ما براش عموم منعقد نمی شود؟ چون خب موردش وجه، بعد از وجه سوال کرده دیگه. وقتی که سوال بعد از وجه، پس کل ما هم یعنی هر وجهی یا هر جای از وجه، هم هر وجهی و هم هر جای از وجه که احاطه به شر، قسمش لازم نیست. یه اشکال در اینجا هست، و اون اشکال اینه که آقا در علم اصول فرمودن مورد مخصص نیست. کجا علم اصول فرمودن مورد مخصص نیست؟ اونجا که در بحث اطلاق بحث کردن گفتن قدر متیقن در مقام تخاطر، قدر متیقن در مقام تخاطر یعنی مورد دیگه، قدر متیقن در مقام تخاطر مانع از اطلاق نمی شود. وقتی مانع از اطلاق نشد، مانع از عموم به طریق اولا نمی شود. در اصول فقط آخون بود که یا قدر متیقن در مقام تخاطر مزره، مشهور اینجور می گفتن در علم اصول که قدر متیقن در مقام تخاطر مساویس با مورد، مانع از اطلاق نمی شود. اگر سوال کردید از خون، لباسم خونی هست، حضرت فرمود لا تسل فی النجس، فی النجس اطلاق دارید در هر نجسی. قدر متیقن در مقام تخاطب مورد سوال، مانع از اطلاق نمی شود. مرحوم آقا حکیم فرمودن اونی که در اصول میگوین قدر متیقن مورد مزاحم نیست، مقصود شده مخصص نیست. فرمودن اونی که در اصول میگن مورد، مورد مخصص نیست، اما مانع از اطلاق چرا؟ مورد مانع از اطلاق و مانع از عموم. این کنما احاطه در مورد وجه آمده به حکم بحث مرحله اول، مورد گرچه مخصص نیست، تخصیص نمیزنه این را به وجه، ولی مانع از انعقاد اطلاق هست، مانع از انعقاد عموم هست. در مستمسک جور فرموده، او تو که ما فهمیدیم این جور فرموده، لذا فرموده کل ما احاط عموم نداره. لیکن در ذهن ما اینه که فرمایش مستمسک درست نیست. مورد نه مخصص است نه مانع از اطلاق است. قدر متیقن در اصول بحث کردن، قدر متیقن در مقام تخاطب که همون مورد است، مانع از اطلاق هم نمیشه. اگر فرمود لا تسلف النجس در جواب از سؤال که لباس من خونی شدن میتونم نماز بخوام، اصاب صوبیدن و رعاف قال لا تسلف النجس، لا تسلف النجس اطلاق دارم. این ظاهرش اینه که میخواد که کلی رو بیان کند، تطبیق بر مورد کرده. این بیان مستمسک خلاف اونیه که در اصول ما بهش رسیدیم و نادرسته. در تنقیه یه جور دیگه جواب دادم، خب اون لا بأس به هم اینجور فرمایشات رو نفرمودم. فرمودم کل ما احاط ذیل صحیحه زراره و برای ظهور در عموم منعقد نمیشه، نه که مورد مانع و حرفات نه، استظهار دیگه. وقتی کسی از صورت سوال می کند، بعد میگه ارعیت ما کان تحت الشر، یعنی ما کان تحت الشر من از صورت، خصوصا نم اضافه کنیم، چون در صورت که شر زیاد معنا دارد، زیر و بالا معنا دارد، تحت و فوق معنا دارد، اما در یک تحت و فوق خیلی فرض نادریه. خودتان هم همینجور حساب کنید. بله، ذهن عرفی همینو میگه، سوال میکنه از وجه آقا حد وجه چجوریه؟ حضرت فرمود ارزش اینقدر، طولش اینقدر. بعد سوال که در عید ماکان تحت شر، یعنی ماکان تحت شر من الوجه. انصافش اینه که سوال خصوص وجه حضرت همون که در سوال موضوع قرار دادن. فرمودن کل ما احاطه یعنی من الحق و الانصاف، اینا اونی که در اصول میگن اونا خیلی وقت گفتیم اونا قاعده کلیه نیست، اصول قاعده کلیه نیست، اونا قالبی هم مورد مورد باید حساب کرد. الان در خصوص همین مورد قدر متیقن مانع از اطلاق نیست، مانع در همون مثال همینجور میفهمیم آقا عصا و صوبیدن و رعاب قال لا تسلف النجس، این ظاهرش میخواد قاعده رو تطبیق کنه، اینجور میفهمیم. ولی در کل ما احاطه قاعده نیست، اون مستاقی نداره در ذهن ما غیر از وجه. این خصوصیت مورد هم خصوصیت مورد نمیذاره عموم منعقد بشود، نمیذاره اطلاق منعقد بشود، چون مورد سوال وجه هم و اون یکی احاطه شهر درش عرفیه. پس وقتی هم سوال میکنه کل ما احاطه یعنی من الوجه، و وقتی هم که میگه کل ما احاطه به شهر فلا یجب قصره یعنی من الوجه. اگر شما تا به حال این روایت را ملاحظه میفرمودید کل ما احاطه به شهر فلا یجب العباد هم یقصلوه، عرفیت نداره. نه اینکه اون برش دار اضافه کنید ها، عرفیت نداره. شعاره بگه هر جا که بود زیاد بود، سوا مراد چه هم باشه، سوا اون کان وجه او ید، طرف میگه مگر یدم میشه که میگه سوا، عرفیت نداره. همینجوره تو ذهن ما همینه که اگر کسی مقتضی را گفت تماما فقسلو عیدیکم بشره را میگوید، مانع مفقوده، چنانچه در تنقیه فرموده مانع این زیل است، این زیل مربوط به وجه است، فقسلو عیدیکم مانعی ندارد. فتجبو قسل بشره حکم فقسلو عیدیکم. این اون چی که بله در مقام هست از هم جدا بکنید دیگه، معذالی که کله ما گیر داریم ها، ما که گیر داریم نه از بابی که ما احاطه را گیر داریم، نه یعنی زیده این اطلاق نداره، ما گیرمون در فقسلو عیدیکم هست. میگیم فقسلو عیدیکم قسل یه در جایی که موهای زیادی دارد به قسل روی همون موهای، و این اطلاق مخصص ندارد، مقید ندارد، بلکه معید دارد. در وعد شریعت فرموده روی مورا بشوری کافیه، اون معیده، اطلاق ندارد، ید را نمیگیرد، ولی معیده. در وعد فرموده روی مورا بشوری، اون معید است که فقسلو روی مورا میگیرد. لذا در جایی که مو کثیف است قسل بشره نیاز به تحلیل دارد، احوط اینه که آب را به اون پایین برساند. منشان احتیاط شهرت علما که ادعا شده، اجماع علما که ادعا شده، نباید انسان هرچی به ذهنش آمد، هرچی به دهنش آمد بگه. این اینجور نباید باشد، باید ملاحظه بکنه سابقین اونها فعول بودن، نزدیکتر به منبع وحی بودن و علمه بودن، نزدیکتر به اصحاب علمه بودن. اینه که نمیشه فتوا داد مثل فتوای پاشون قطارا، اون جرعت داشته جری بودن، نمیشه فتوا داد که یجزی قسل الشر ولا یجب قسل البشره. نه الاحوط قسل البشره ای غوان. هذا تمام الكلام. در این فرعی که گفتیم که عرضم به خدمت شما و یجب و قسل و شعره معن بشره. بعد یه فرع دیگری رو باز می‌کنه که اقتع چه باید بکنه ملاحظه بکنه.